آغاز نشست گروه 20 در استرالیا، توجه رهبران صنعتی جهان به رشد اقتصادی و کمک 3 میلیارد دلاری آمریکا به صندوق اقلیم سبز. با ادامه نبردها علیه پیکارجویان داعش، واشنگتن و آنکارا بر سر آموزش 2000 نیروی ارتش آزاد سوریه در خاک ترکیه توافق کردند. واکنش‌ها به معرفی وزیر پیشنهادی علوم در ایران و استعفای 2 مقام ارشد وزارت علوم برای هموار کردن مسیر انتخاب وزیر جدید.
بیننده اخبار شبانگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با آخرین بخش خبری امشب. معاون وزارت امور خارجه روسیه میگوید رسیدن به توافقی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ماه جاری امکان پذیر است، مشروط بر اینکه در آمریکا و ایران تمایلی وجود داشته باشد. سرگئی ریابکوف گفته قدرت‌های جهان و ایران هیچگاه تا این حد به توافق نزدیک نبودند و چون این توافقی میتواند تا ضرب العجل سوم آذر ماه حاصل شود. معاون وزارت امور خارجه روسیه همچنین اضافه کرد که تا مهلت تعیین شده وقت کافی برای رسیدن به توافق و تصمیم گیری وجود دارد، اما نمیتوان تضمین کرد که این تصمیمات در پایتخت‌های دو کشور ایران و آمریکا مورد قبول قرار گیرند، زیرا بیشترین مشکلات از لحاظ قبول این راه حل‌ها در این دو پایتخت است. همزمان با این اظهار نظرها، اما برخی مقام‌ها از جمله مقام‌های روسیه درباره رسیدن به توافق جامع هسته‌ای تا موعد مقرر ابراز تردید کردند. آقای ریابکوف این صحبت‌ها را در حاشیه کنفرانس گروه 20 که در استرالیا برگزار شده با خبرنگاران مطرح کرد. رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در اجلاس سران 20 کشور صنعتی جهان در استرالیا به سر می‌برد می‌گوید کشورش در جایگاه تنها ابرقدرت جهان مسئولیتی منحصر به فرد برای نابود کردن گروه تروریستی داعش، مبارزه با ایبولا در غرب آفریقا و مقابله با تغییرات اقلیمی دارد. نخستین روز از این نشست دو روزه ساعتی پیش به پایان رسید. همکارم کاوه ادیب جزئیات بیشتر از نخستین روز این اجلاس را گزارش می‌دهد.
پرزیدنت اوباما روز شنبه در یک سخنرانی در دانشگاه بریسبین در استرالیا گفت آمریکا در قبال جامعه جهانی مسئول است.
آمریکا به عنوان یگانه ابرقدرت مسئولیت‌های منحصر به فرد دارد که با خرسندی آنها را می‌پذیرد. ما مبارزه جهانی برای نابودی تروریسم را رهبری می‌کنیم. مبارزه با ایبولا در غرب آفریقا، مخالفت جهانی با تجاوز روسیه به اوکراین را که همان گونه که در سقوط هواپیمای MH17 دیده شد یک خطر جهانی است، رهبری می‌کنیم.
پرزیدنت اوباما در سخنرانی خود تأکید کرد امنیت آسیا نمی‌تواند بر پایه ارعاب و تهدید برقرار شود.
ما معتقدیم مردم و ملت‌ها از این حق برخوردارند که در صلح و امنیت زندگی کنند. ما معتقدیم امنیت در آسیا نه بر اساس مناطق تحت نفوذ کشورها، نه بر اساس تهدید و ارعاب کشورهای کوچک توسط کشورهای بزرگ، بلکه باید بر اساس اتحادهای استوار بر امنیت متقابل، قوانین بین‌المللی و موازین بین‌المللی که به آنها پایبندیم و حل صلح‌آمیز مناقشات برقرار شود.
آقای اوباما استراتژی آسیا محور خود را در دوره اول ریاست جمهوریش به عنوان اساس سیاست خارجی دولت آمریکا اعلام کرد. با این حال بسیاری از کشورهای آسیایی می‌خواهند نتایج این سیاست را ببینند، به ویژه در دورانی که آمریکا با بحران‌های جهانی از نبرد با پیکارجویان دولت اسلامی گرفته تا بحران اوکراین و شیوع ایبولا در غرب آفریقا روبروست. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود از کمک 3 میلیارد دلاری آمریکا برای کمک به مهار تغییرات آب و هوا در کشورهای در حال توسعه خبر داد.
امروز خبر یک گام مهم دیگری که آمریکا برداشته است را اعلام می‌کنم. ما 3 میلیارد دلار به صندوق آب و هوای سبز کمک می‌کنیم تا کشورهای در حال توسعه بتوانند با تغییرات آب و هوا مقابله کنند.
همایش دو روزه جی 20 روز شنبه در شهر بریسبین در استرالیا آغاز به کار کرد. کاوه ادیب، صدای آمریکا، واشنگتن.
بله، نهمین همایش جی 20 در استرالیا برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به نظر می‌رسد که چندان دوستانه نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از اعضای هیئت روسیه گزارش داده که ولادیمیر پوتین قصد دارد همایش را به علت حملات رهبران کشورهای غربی به روسیه بر سر بحران اوکراین و همچنین اعمال تحریم‌های شدیدتر بر مسکو زودتر از موعد مقرر ترک کند. به گزارش رویترز نخست وزیر کانادا به آقای پوتین گفته که او شاید برای این با پوتین دست می‌دهد که به او بگویم باید از اوکراین خارج شود. گفته می شود در مکالمه رو در روی دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و ولادیمیر پوتین بحران اوکراین تنها موضوع گفتگوها بود. کشورهای شرکت کننده در اجلاس جی 20 در استرالیا 80% از تجارت جهان، 85% از تولید اقتصاد جهان و همینطور 2/3 جمعیت جهان را تشکیل می دهند. نخست وزیر استرالیا این اجلاس را روز شنبه با درخواست از رهبران جهان برای ابتکارهایی که بتواند ارزش تولید ناخالص ملی جهان را به سطح 2 تریلیون دلار برساند در شهر بریس افتتاح کرد. یگانه یرس باران گزارش می دهد.
بر پایه گزارش ها، استرالیا انتظار داشت همایش 2 روزه جی 20 بر استراتژی رشد اقتصادی جهان متمرکز باشد و نه امنیت جهانی و یا محیط زیست.
بله، ما تجارت آزادتر می خواهیم و آن را ممکن می سازیم. بله، ما زیر ساخت های بیشتری می خواهیم و آنها را خواهیم ساخت. بله، ما با انجام رشته ای از اصلاحات مهم روبرو هستیم و آنها را به اجرا خواهیم گذاشت. ما نیاز به کاهش کسری بودجه داریم که بتوانیم در محدوده توان مالیمان زندگی کنیم و اینها پیام ما به جهان است.
با این حال از سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه این همایش که بر نقش آمریکا در مقابله با پیکارجویان داعش، مبارزه با ابولا در غرب آفریقا و مخالفت با تجاوز روسیه در اوکراین تاکید کرد و همچنین اظهارات هرمن ون رامپوی رئیس شورای اتحادیه اروپا این طور برداشت شده است که امنیت در کانون گفتگوهای این همایش قرار بگیرد. جی 20 از 19 کشور جهان تشکیل شده است. آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، ترکیه، آمریکا و عضو 20 نماینده اتحادیه اروپا است. کشورهای جی 20 80% از تجارت جهان، 85% از تولید اقتصادی جهان و 2/3 جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. یکی از اهداف اقتصادی کشورهای جی 20 افزایش تولید ناخالص ملی به میزان 2% بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی برای دوره جاری تا سال 2018 است. وزیر دارایی استرالیا در جلسه وزرای دارایی کشورهای عضو که قبل از همایش روز شنبه برگزار شد گفت کشورهای عضو به هدف رشد 2% تولید ناخالص ملی خود خواهند رسید و رهبران کشورهای عضو می توانند ادعا کنند که ما به هدف رشد اقتصادی و ایجاد شغل دست یافته ایم. رسیدن به این هدف 2 تریلیون دلار آمریکا تولید ناخالص ملی کشورهای عضو را افزایش خواهد داد و میلیون ها شغل ایجاد خواهد کرد. یگانه یرس‌باران، صدای آمریکا.
بله، همزمان با حضور این رهبران جهان در نهمین همایش کشورهای جی 20 در بریس، صدها معترض به سیاست‌های اقتصادی، محیط زیست، حقوق بشر و حق اقلیت‌ها در استرالیا در این شهر تجمع کردند. معترضان سپس به سمت محل برگزاری همایش راهپیمایی کردند. گرد همایش‌های سالانه جی 20 محل برگزاری تجمعات اعتراضی علیه سیاست‌های کشورهای صنعتی بزرگ جهان است. آمریکا و ترکیه بر سر آموزش نظامی 2000 نیروی ارتش آزاد سوریه در خاک ترکیه به توافق رسیدند. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در جریان سفر غیرمنتظرش به عراق در دیدار با نیروهای آمریکایی گفت منحنی نبرد علیه پیکارجویان داعش رو به صعود است. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، روز شنبه از آغاز عملیاتی جدید علیه داعش خبر داد، اما پیش بینی کرد که این نبرد سالها به طول بیانجامد. وی میگوید میخواهد به داعش نشان دهد که شکست ناپذیر نیست و به کنایه گفته است داعشی ها نه افرادی با قامت بلند و کشیده که کوتوله هایی هستند با یک جهانبینی افراطی. در حال حاضر حدود 1400 نیروی آمریکایی در عراق مستقر هستند و به موجب تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا قرار است 3100 نفر دیگر به آنها اضافه شوند. در این حال روزنامه حریت چاپ ترکیه به نقل از منابع آگاه میگوید در توافقنامه آمریکا و ترکیه آمده است مسئولیت تأمین تسلیحات و هزینه آموزش نظامی این افراد با آمریکا و محل آن پایگاه نظامی قرشهر در 150 کیلومتری آنکارا خواهد بود. این توافق پس از 3 دوره مذاکره میان مقام‌های نظامی 2 کشور در آنکارا صورت گرفته است. در توافقنامه قید شده است که اعضای حزب دموکرات کردستان سوریه پی‌ی‌دِ در کوبانی سوریه مشمول این آموزش نظامی نمی‌شوند. این حزب از دید دولت رجب طیب اردوغان به خاطر نزدیکی به پکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه تشکلی تروریستی قلمداد می‌شود. همزمان با این رویداد چندین منبع عراقی از جمله استاندار استان صلاح الدین اعلام کردند نیروهای داعش روز شنبه از اطراف بزرگترین پالایشگاه نفت عراق در بیجی عقب نشینی کردند. یک منبع نظامی به خبرگزاری رویترز گفته است نیروهای داعش بمب‌هایی را که کار گذاشته بودند برچیده‌اند و نیروهای عراقی اکنون در داخل مجتمع پالایشگاه هستند. این گزارش هنوز رسما از سوی دولت عراق تایید نشده است. اما محله‌های عمدتاً شیعه نشین بغداد همچنان صحنه بمب‌گذاری‌های خونین است. روز جمعه انفجار 4 بمب قوی تلفات سنگینی بر جای گذاشت و 10 فروشگاه و اتومبیل را از بین برد.
یه ماشین اینجا پارک کرده بود. ما فکر کردیم مال یکی از همسایه‌هاست. به فاصله 5 دقیقه وقتی رفتیم خونه این منفجر شد. انقدر شدید بوده که کل این خیابون از بین برده. خیلی قوی بود. چند نفر کشته و زخمی شدن.
شهر کوبانی در شمال سوریه هنوز در کشاکش مقابله با نیروهای داعش به سر می‌برد. آسمان شهر صبح امروز بار دیگر پوشیده از دود بود. ایالات متحده در روزهای اخیر 10 بار مواضع افراط‌گرایان داعش و خراسان وابسته به القاعده در حومه کوبانی را در هم کوبیده است. بر اثر حمله هوایی نیروهای ائتلاف یک کمپ نظامی داعش در شهر رقاع نیز در هم کوبیده شد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
برای بررسی تحولات عراق همکارم علی جوامردی از اربیل عراق با ماست. علی، ابتدا از سفر جنرال دمسی شروع بکنیم. چه جزئیاتی از این سفر داری؟ با چه کسانی ملاقات کرده؟
جنرال مارتین دمسی در این سفر غیر منتظره صبح امروز ابتدا با استیوارت جونز سفیر ایالات متحده در بغداد و تعدادی از فرماندهان نظامی ارتش آمریکا در پایتخت عراق ملاقات کرد. پس از اون با حیدر العبادی نخست وزیر و سایر دولت مردان کابینه ایشون، وزیر خارجه و همچنین تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی عراقی دیدار و گفتگو کرد. آنچه در مورد این دیدارها پخش شده این هست که محور بحث‌ها داعش بوده و لزوم ثبات سیاسی برای گسترش مبارزه همه جانبه علیه گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش. بعد از اون حدود ساعت 5:30 بعد از ظهر جنرال مارتین دمسی در رأس یک هیئت نظامی ایالات متحده وارد اینجا اربیل مرکز اقلیم کردستان شد با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و چند تن از مقامات دیگر اقلیم و همچنین بعد از اون فرماندهان نظامی اقلیم کردستان دیدار کرد. در مورد این دیدار هم که عمده بحث‌ها در مورد داعش بود تا این حد منتشر شده که جنرال مارتین دمسی بر ادامه حمایت و پشتیبانی ایالات متحده آمریکا از مبارزه کردها علیه داعش و کل عراقی‌ها علیه گروه دولت اسلامی تأکید گذارده و مسعود بارزانی هم گفته که تحت هر شرایطی خاک خودمون رو، بقیه مناطقی رو که در کنترل هنوز داعش هست، تحت هر شرایطی بازپس میگیریم. هنوز در مورد اینکه چه تصمیمی گرفته شده بحثی به عمل نیومده.
علی، البته خب جنرال دمسی چند روز پیش در همین شهر واشنگتن هم یک بار دیگه همونطور که تو هم گفتی تاکید کرده بود که ثبات سیاسی در عراق برای مبارزه با داعش حیاتیه، اما همونطور که گفتی هنوز معلوم نیستش که واقعا چه توافقاتی صورت گرفته باشه، ولی این سفر غیر منتظره علی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای مبارزه علیه داعش؟
در 2-3 روز گذشته پس از اینکه گفته شد که ابوبکر البغدادی رهبر یا خلیفه دولت اسلامی یا داعش زخمی شده و بعد از اون حتی 2 روز پیش با اینکه یک فایل، یک نوار به اصطلاح صوتی رو منتشر کرد برای ادامه مبارزه و تاکید بر ادامه به گفته خودش جهاد، ولی باز هم به نظر میرسه که این صحبت ها نتونست داعش رو از عقب نشینی پی در پی در چند روز گذشته باز بداره. به نوعی متحول شده جنگ با داعش، جدا از شهرهایی که در دو سه روز یا مناطقی که در دو سه روز گذشته داعش از دست داده، دوباره کنترل ارتش در اومده در منطقه، در واقع در منطقه انبار در شمال در موسل. به نوعی بسیاری از عشایر سنی عراقی از چهار روز پیش آموزش رو تحت فرماندهان به اصطلاح دستور فرماندهان آمریکایی شروع کردن. این تحول اساسی و مهمی است. از سوی دیگه دیپلماسی داخلی و خارجی عراق متحول شده. عربی ها سعی میکنن کدورت هاشون رو با عربستان سعودی که نقش مهمی در حمایت از سنی های تندرو در عراق داشته یا متهم به این هست برقرار کردن. همچنین در داخل عراق دیپلماسی حیدر العبادی بر رفع تنش ها تا کنون قدم هایی برداشته. در این راه توافق مقدماتی که با اربیل داشتن بسیار مهم بود و انتظار میره این سفر مارتین دمسی به نوعی گسترش یک مبارزه همه جانبه علیه داعش و کاهش تنش های سیاسی در داخل عراق منجر بشه.
ممنون علی جوامردی که از اربیل عراق با ما بود. ممنون علی. نگاهی میاندازیم به سرخط خبرها. معاون وزارت امور خارجه روسیه میگوید رسیدن به توافقی میان ایران و گروه پنج به علاوه یک در ماه جاری امکان پذیر است، مشروط بر اینکه در آمریکا و ایران تمایلی وجود داشته باشد. باراک اوباما میگوید آمریکا در جایگاه تنها ابرقدرت جهان مسئولیتی منحصر به فرد برای نابود کردن گروه تروریستی داعش، مبارزه با ایبولا در غرب آفریقا و مقابله با تغییرات اقلیمی دارد. و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا برای دیدار با فرماندهان نظامی آمریکا و رهبران عراق درباره فاز بعدی گسترش حمله ها علیه داعش وارد عراق شد. و در ادامه همین برنامه، تعهد شرکت های خودروسازی آمریکا برای حفظ اطلاعات دارندگان جی پی اس. تنها سه روز به حضور گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم ایران در مجلس برای گرفتن رأی اعتماد باقی نمانده است. از همین حالا اما شماری از اصولگرایان خواهان تغییر این گزینه رئیس جمهوری ایران شدند. حسن روحانی هفته گذشته فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را به عنوان گزینه جدید تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی کرده بود. نیما صداقت گزارش می‌دهد.
ابوالقاسم رؤوفیان سخنگوی جبهه ایستادگی از تشکل‌های اصولگرای نزدیک به محسن رضایی روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفته است که انتخاب فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به عنوان گزینه جدید وزارت علوم نوعی چالش بین مجلس و دولت به وجود می‌آورد. به گفته آقای رؤوفیان، نامه‌ای با امضای 8 حزب و گروه سیاسی اصولگرا به رئیس جمهوری ایران ارسال شده که در آن خواستار معرفی فرد دیگری برای تصدی وزارت علوم شدند. از زمان اعلام نام آقای دانش به عنوان گزینه جدید وزارت علوم، اصولگرایان مجلس و رسانه‌های نزدیک به این جناح سیاسی حملات خود را به او آغاز کردند. غلام علی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان گفته که بعید است مجلس به گزینه پیشنهادی آقای روحانی رأی دهد. آقای دانش به همراهی با اعتراضات دانشجویی در 18 تیر ماه 1378 و اعتراضات پس از انتخابات سال 1388 که در ادبیات جمهوری اسلامی فتنه نامیده شده متهم شده است. آقای دانش در گفتگو با ایرنا و ایسنا گفته است که این اتهامات را قبول ندارد و خود را یک مدیر آموزشی مستقل می داند. در همین حال گروهی از نمایندگان مجلس هم به حمایت از آقای دانش برخواسته اند. محمد رضا تابش نماینده مجلس که پیشتر از همکاری بخشی از نیروهای وزارت اطلاعات در انتشار مطالبی علیه وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم خبر داده بود گفته است که رأی ندادن به آقای دانش میتواند به تضعیف حاکمیت منجر شود.
یکی از وزارتخونه‌هایی که آقای روحانی عملکرد مثبتی رو نسبت به بقیه وزارتخونه از خودششون داده وزارت علومه، برای اینکه گزینه‌هایی که برای تصدی این وزارتخونه مطرح شده تا الان با گزینه‌هایی بودن که نگاهشون به دانشجو و فعالیت دانشجویی و حقوق دانشجویی با نگاه سرکوبگرانی اصولگراها تفاوت داره و زاویه و فاصله داره.
روز شنبه جعفر میلی منفرد معاون آموزشی و سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای وزارت علوم در نامه‌های جداگانه به محمد علی نجفی سرپرست این وزارت خانه استعفای خود را اعلام کردند. جعفر میلی منفرد نخستین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم بود که مجلس به او رأی اعتماد نداد. آقای میلی منفرد در نامه استعفای خود نوشته به منظور جلوگیری از هر گونه تضییقات و هموار کردن مسیر برای انتخابات وزیر جدید علوم استعفا می‌دهد. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی چهارمین گزینه حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم پس از جعفر میلی منفرد، رضا فرجی دانا و محمود نیلی احمد آبادی است. نیما صداقت، صدای آمریکا.
حکم انفصال دائم سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران از احراز شغل قضا تایید شد. خبرگزاری فارس گزارش داده که بر اساس این حکم سعید مرتضوی برای 5 سال از احراز مشاغل دولتی هم منفصل شده است. این حکم را دیوان عالی کشور تایید کرده. سعید مرتضوی از متهمان پرونده کشته شدن شماری از معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 در بازداشتگاه کهریزک و فساد مالی در سازمان تأمین اجتماعی است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید خبرنگاران نباید صرفاً به خاطر اینکه از دولت مطبوع خود انتقاد میکنند زندانی شوند. باراک اوباما که جمعه در برمه به سر میبرد سانسور و کنترل اطلاعات و اخبار توسط دولت‌ها را به ضرر جامعه و نقض حقوق شهروندان دانست. آقای اوباما درباره پرونده یک خبرنگار آمریکایی که حدود 6 سال است در دادگستری این کشور در جریان است و گوشه ای از آن به ایران ارتباط دارد نیز صحبت کرد. گیتاریان گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا آزادی مطبوعات در این کشور را این گونه توصیف می‌کند.
همانطور که وزیر دادگستری هولدر گفت، هیچ خبرنگاری به خاطر انجام وظیفه راهی زندان نمی شود.
صحبت در مورد خبرنگار نیویورک تایمز بود که دادستانی آمریکا می گوید اطلاعات محرمانه‌ای در مورد ایران را که یک مأمور CIA در اختیار او گذاشته بود منتشر کرده. آن هم در کتابی به نام وضعیت جنگ، تاریخ سری CIA و دولت بوش. خبرنگار مورد نظر جیمز ریزن مطالبی از قول جفری استرلینگ مأمور سابق CIA در مورد نقش آن سازمان در ایجاد اختلال در برنامه اتمی ایران در کتابش ذکر کرده است. دادستانی می‌خواهد مأمور CIA را محاکمه کند و نیاز به شهادت خبرنگار با سابقه نیویورک تایمز دارد. ریزن در کتاب خود نوشته است که طرح اختلال بود که ایران را به سمت گسترش برنامه هسته‌ای‌اش سوق داد. اما امتناع خبرنگار از شهادت ممکن است به قیمت حکم زندان برای او منجر شود. اکنون دادگستری آمریکا باید تصمیم بگیرد آیا خبرنگار را ناچار به شهادت کند یا خیر. مقررات جدید که در سال جاری میلادی وضع شد، احضار خبرنگاران برای افشای منابع خبریشان را دشوارتر کرده است. از آنجایی که این مسئله با امنیت ملی کشور مرتبط است، پرزیدنت اوباما گفت که دستگاه قضایی است که توازن میان این آزادی و امنیت ملی را تعیین خواهد کرد. گیتا آریان، صدای آمریکا.
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده قانون بیمه بهداشتی که سال گذشته به تصویب رسیده مؤثر و قابل اجراست. باراک اوباما روز شنبه در سخنرانی هفتگیش گفت در جریان اجرای این قانون در سال گذشته بیش از 10 میلیون آمریکایی از آن بهره‌مند شدند و برای بسیاری از شهروندان آمریکایی مخارج درمانی حاصل از این قانون کمتر از صورتحساب تلویزیون و یا تلفن آنها بوده است. رئیس جمهوری آمریکا مردم را ترغیب کرد که با استفاده از تانمای دولتی در برنامه بیمه بهداشت برای سال آینده نام نویسی کنند. دولت آمریکا برنامه جدیدی برای تغییر وضعیت فرزندان پناهندگان السالوادور، گواتمالا و هندوراس در آمریکا اجرا می‌کند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه این برنامه را اینطور توضیح داد.
ما برنامه رو که به اون تعیین وضعیت پناهندگان داخل کشور نام دادیم برای فرزندان مهاجران گواتمالا، هندوراس و السالوادور مطابق با استانداردهای بین‌المللی پناهندگی اجرا خواهیم کرد. طبق این برنامه از اول ماه دسامبر سال جاری به پدران و مادرانی که به طور قانونی در آمریکا زندگی می‌کنند اجازه داده می‌شود که برای فرزندانی که هنوز در یکی از کشورهای نام برده به سر می‌برند تقاضای تغییر وضعیت اقامت کنند، بدون آنکه مجبور باشن برای انجام این کار رنج سفر به کشورشان را تحمل کنند.
بله، برنامه مورد نظر دولت باراک اوباما پیش درآمده لایحه اصلاح قانون مهاجرت است. کلیسای جامع شهر واشنگتن پایتخت آمریکا روز گذشته برای نخستین بار نماز جمعه برای مسلمانان برپا کرد. برگزار کننده این برنامه میگوید هدف اعلام صلح است. برگزاری نماز جمعه در کلیسای جامع شهر واشنگتن در شبکه‌های خبری تلویزیونی آمریکا به عنوان رویدادی بی‌نظیر منعکس شد. همکارم رضا محدث بیشتر گزارش می‌دهد.
کلیسای جامع سنت پیتر و سنت پل. اینجا در شمال غرب شهر واشنگتن این کلیسا به کلیسای جامع ملی شهرت دارد. 16 کلیسای بزرگ جهان و 2 کلیسای بزرگ آمریکا. این کلیسا که سنگ بنای آن در سال 1907 گذاشته شد، شاهد برگزاری مراسم بزرگ و ویژه‌ای بوده. مراسم تشییع جنازه سر رئیس جمهور آمریکا آیزنهاور در سال 1969، ریگان در سال 2004 و جرالد فورد در سال 2007 و البته بسیاری مراسم یاد بود که آخرینش مراسم ویژه‌ای بود برای نلسون ماندلا، رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی. امروز هم ما در این کلیسا قرار است یک اتفاق تاریخی دیگه رخ بده. برگزاری اولین نماز جمعه مسلمانان در این کلیسا، کلیسای جامع شهر واشنگتن دی سی. ایده اولیه این کار را ابراهیم رسول، سفیر آفریقای جنوبی در آمریکا، در همان مراسم یادبود نلسون ماندلا به مسئول روابط دینی کلیسای جامع داده بود. این طرح با استقبال آنها مواجه شده بود و جمعه 14 نوامبر این نماز در این مکان اقامه شد. حمد احمد شبلی اهل لبنان است و تحصیلاتش را در مصر انجام داده و امام مسجدی است در نیوجرسی آمریکا. او میگوید پیش از این و پس از پایان جنگ عراق در کویت کاری مشابه این را در کلیسایی در شهر نیویورک انجام داده.
هدف اعلام صلح بوده و نه اعلام جنگ. مثلا اینکه نشون بدیم وقتی مسلمان رو تکبیر میگن کسی نباید بترسه. الله اکبر یعنی خدا بزرگه.
او میگوید ریشه همه ادیان یکیست. یکی پس از دیگری آمدن تا به ما بگویند یک خدا وجود دارد.
پیامشون یک چیز بود، اینکه یک خدا وجود دارد، یک زمین، یک خورشید و یک ماه و باید با آن زندگی کنیم. در نهایت پیغام آنها صلح بود و نه چیز دیگری.
نماز در کلیسای جامع ظاهراً مورد توجه رسانه‌های مختلف قرار گرفته بود و از شبکه‌های مختلف تلویزیونی برای پوشش این رویداد بی‌نظیر در شهر واشنگتن به اینجا آمده بودند. تلاش برگزار کنندگان نماز جمعه اینجا این بود تا نشان دهند دین اسلام اون چهره خشنی که این روزها رسانه‌ها از آن به نمایش می‌گذارند نیست و پیام اسلام چیزی به غیر از صلح و دوستی برای جهانیان و تمامی ادیان نیست. رضا محدث، صدای آمریکا، واشنگتن.
خب، استفاده از کامپیوتر و دستگاه‌های مکانیاب GPS در خودروها سبب شده تا اطلاعات زیادی درباره نحوه رانندگی و مکان اتومبیل به دست آید. شرکت‌های خودروسازی آمریکایی به تازگی تعهد کردند که اطلاعات راننده‌ها و خودروها را مخفی نگه دارند. 19 شرکت خودروسازی در آمریکا با امضای پیمانی تعهد کردند اطلاعاتی را که کامپیوتر خودروها منتقل می‌کند فقط با حکم دادگاه در اختیار اختیار آژانس‌های دولتی قرار دهند. این تولید کنندگان همچنین متعهد شدند بدون رضایت راننده این اطلاعات را به سایر نهادها از جمله شرکت‌های بیمه و شرکت‌های تبلیغاتی نفروشند. بیشتر مدل‌های جدید خودرو مجهز به کامپیوتر و سیستم مکانیاب است که به طریق بی سیم شرکت سازنده اتومبیل را درباره نحوه کار خودرو و مکان آن مطلع می‌کنند. بله، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما خبرهای بیشتر را از وبسایت ما دنبال کنید ir.voanews.com که اونجا میتونید آخرین خبرها، گزارش‌ها و همینطور آرشیو برنامه‌ها رو هم ببینید ir.voanews.com. تا بخش‌های خبری بعد، شبتون بخیر.